يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منغوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار. امیدواریم خدای مهربان توفیق بهتر استفاده بردن از فرصت‌های عمرمون رو به ما عنایت بفرماید. آخرین آیه‌ای که دیروز خوانده شد آیه 53 بود. یک مرتبه دیگه قرائت بفرمایید. سوره شریفه انفال.
محمد و آل محمد و آل جل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
اینچنان که دقت می‌فرمایید در آیه سخن از تغییر نعمت هست. جناب آقای رسولی، تغییر نعمت یه معناییست وسیع‌تر از واژه سلب نعمت. گویا نعمت هست، این اونی که قبلا وسیله آسایش و آرامش و خوشی و اطمینان دل بود اون هست، ولی تغییر پیدا کرده. مثلا این همسر هست، همون نعمتی که قبلا وجود داشت الان هم وجود داره، منتها الان تبدیل به نقمت شده. چی میشه که گاهی نعمت ها تبدیل به نقمت میشه؟ رمزش اینه که این آدم خودشو عوض کرده. فعلا خداوند متعال هیچ نعمتی رو تغییر نمیدهد، تبدیل به نقمت نمی کند، مگر اینکه اول اون آدم ها، کسانی که اون نعمت بهشون داده شده، اونها تغییر میدن خودشون. اونها تا وقتی که وضع درونیشون رو تغییر ندن، این نعمت همچنان نعمت است. خب یکی از مصادیق تغییر نعمت سلب نعمته. بر اثر کفران نعمت، نعمت سلب میشه. ولی اگر آدم شکر نعمت داشته باشه که این عامل افزایش نعمته، در افزایش نعمت هم الزاماً ملاکش معناش این نیست که یعنی تعداد اون نعمت زیاد میشه. گاهی معنی افزایش نعمت این است که بهره‌وری ما از اون نعمت بیشتر میشه. معنی افزایش نعمت این است که برکت اون نعمت بیشتر میشه. مثلا 50,000 تومان پول شما دارین که توش 500,000 تومان برکت هست، برکتش زیاد میشه. اون آیه مربوط به افزایش نعمت هم باز در ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم هست. وقتی که انسان ها متحول می کنند وضع درونی خودشون رو، به اصطلاح نگاهشون رو به عالم یک نگاه مثبتی قرار میدند، خب خدای متعال هم گرفتاری اونا رو برطرف میکنه و نعمتهایی که در اختیارشون هست این نعمتها رو به بهره‌وری بالا میرسونه. آیه 55 رو قرائت بفرمایید.
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
بدترین جانوران بعد از آیه 54 که از هلاک شدن آل فرعون یاد میکنه و قبل از آیه 56 که از عهد شکنان تو آیه 56 یاد میشه، در این وسط ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، که میگن این ناظر به یهود این آیه، بنابراین اینجوری استفاده شده ازش. یهود بدترین جانوران، بدترین جانوران نزد خداوند متعال یهود هم. با توجه به آیه ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، چون کینه توزترین دشمنان مؤمنین یهودند. بحث دشمن شناسی در قرآن و شناخت دشمن در نقابها و چهره های متفاوتش. آیه 59 رو قرائت بفرمایید.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.
فکر نکنین کفار با این جنایت ها و این خیانت هاشون دارن اراده خدا رو نقض میکنند. نه، دارن اینا اراده خدا رو اجرا میکنند. دارن اراده خدا رو اجرا میکنند ناخواسته علی رغم میل خودشون. ایشون میفرماد یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. دشمن میخواد نور خدا رو خاموش کنه، اما خداوند نور خود رو توسعه میده. توسعه دادن نور خودش معناش این نیست یعنی اون کاری که دشمن انجام میده اون کار بیخاصیته، نه، همون کاری که دشمن انجام میده همون کار رو خداوند تنظیم میکنه که عملا میشود وسیله برای توسعه این نور الهی. شبیه کاری که شیطان توی عالم داره انجام میده، مکرر عرض کردم. شیطان میخواد راه خدا رو مسدود کنه، میخواد سد سبیل پروردگار باشه، سد راه خدا باشه و اراده خداوند رو توی این عالم نقض کنه. ولی عملا شیطان نقش عجیب و بسیار مؤثری داره در اینکه اراده پروردگار توی این عالم تحقق پیدا بکنه. یکی از اسباب بسیار مفید و پربرکت برای تحقق اراده خداوند تو این عالم، به ویژه اون اراده ای که خداوند از خلقت انسان داشته که چی بوده؟ عبودیت. یکی از اسباب بسیار قوی برای تحقق این اراده شیطانه. اذا مسهم طائف من شیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. خیلی نگاه قشنگه ها، خیلی نگاه که قرآن داره به ما این نگاه رو میده. این نگاه خیلی تأثیر سازنده ای در جمع، در فرد و جمع داره، در درون و برون انسان داره که ما این عالم رو اینطور شبکه‌وار ببینیم، طور منسجم ببینیم. فکر نکنید تو این عالم کسی یا کسانی هستن که در عرض خدا برای خودشون دکون دستگاه وا کردن. و رشته امور رو از دست خداوند گرفتن. نه، هر کس هر جا هر کار بکند در اراده و احاطه خداست و داره اراده خدا رو عملی میکند. ببینید، ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. کفار فکر نکنن که کار رو از دست ما گرفتن، سبقت گرفتن، جلو افتادن، از دست ما رشته امور رو گرفتن. نه، انهم لا یعجزون. اونا به هیچ وجه نمیتونن عاجز کنند، نمیتونن عاجز نمی کنند، ناتوان نمی کنند خدا رو. خب آیه بسیار فوق‌العاده جهادی، آیه 60 رو قرائت بفرمایید.
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
أعدوا، أعدوا چیه؟ ها؟ آماده سازیه، آماده کنید، فراهم کنید برای برخورد و مبارزه با دشمن هر چی میتونید. مستطعتون من قوتین، هر چی بر توانمندی خودتون روزافزون، بر توانمندی های نظامی و دفاعی خودتون روزافزون بیفزایید، بازم جا داره. من قوتین و من رباط الخیل، توانمندی های نظامی از قبیل تانک و از قبیل وسایلی که شکل متحرک عمل میکنه، هواپیما و تانک و سایر وسایل، یا اینکه نه، اون وسایل نظامی که به شکل ثابت مستقر میشه، توپ و موشک و خمپاره و قوتن و رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. ببینید، نمیفهمد بجنگید با دشمن، نه، قبل از جنگ رو نگاه میکنه. قبل از جنگ چیه؟ آماده بودن، آمادگی رزمی، آمادگی نظامی داشته باشید، آمادگی روزافزون هم داشته باشید، این آمادگی که بروز باشه، بروز، نه یک آمادگی که غبار گرفته و تاریخ مصرف گذاشته، بروز. به چه دلیل میگیم بروز؟ به دلیل اینکه بعد میگه ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. این آمادگی شما باعث میشه که دشمن خدا رو شما بترسونید. خب دشمنان خدا کی از آمادگی نظامی و رزمی امت اسلام نگران میشن؟ اون زمانی که آمادگی اینا به روز باشه، از پیشرفته ترین امکانات نظامی اینا برخوردار باشن. بعد میفهمد دشمن خدا رو میترسونید و دشمن خودتون رو میترسونید و یک عده ای رو هم که شما نمیشناسید ولی خدا میشناسه میترسونید. این یک سری افراد هستن، اینا ظاهرا نسبت به شما اعلام دوستی میکنن و ابراز دوستی میکنن، اما مترصدن که یک ضربه‌ای به شما وارد بشود، یک خلأ، یک نقص و ضعفی در پیکره شما ایجاد بشود، اونا بیان و سهم خواهی کنن و خلاصه اونم چنگ و دندان نشون بدن. آمادگی نظامی شما اینو هم میترسونه. وقتی میگه آمادگی نظامی شما دشمن رو میترسونه، لابد اون آمادگی نظامی است که اینجا خدای متعال سفارش کرده امت اسلام داشته باشن، باید به یک شکلی به نمایش هم در بیاد و دشمن هم متوجه بشه که ما این آمادگی نظامی رو داریم، مانورهای نظامی که برگزار میشه. جامعه اسلامی پیوسته باید از جهت نظامی و رزمی در آمادگی کامل باشه و الا دشمنان امانش نمیدن. قبل که دشمن بخواد به ما حمله کنه، ما با آمادگی نظامی که به نمایش هم در بیاد و به رخ دشمن هم کشیده بشه، به آمادگی نظامی چیکار بکنیم؟ ها، تصمیم او رو عوض کنیم، نذاریم به این تصمیم برسه که ما حمله کنیم. نکته دیگه، و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله وفا الیکم. خب حالا وقتی که میگوید آمادگی نظامی امت اسلام بود در حد اعلا باشه، این سوال پیش میاد که خب از کجا هزینش تأمین بشه؟ جواب به وسیله امت اسلام. هر انفاقی که در راه خدا داشته باشید به شما بازگردانده می شود. کوچکترین انفاقی که برای خدا به رزمندگان و مجاهدان اسلام می کنید برای شما ذخیره می شه. کوچکترین چطوری استفاده کردیم؟ یکی منشه، یکی هم ما تنفقو منشه. فقط مواظب باشیم این انفاقی که داریم، این انفاقی که به مجاهدین جبهه جنوب لبنان داریم که عالی ترین جبهه است که امروز بین اسلام و کفر اونجا گشوده شده. خب چرا از فرصت کم استفاده کنیم؟ ما تنفقو من شیئن، نگیم این چیز کمیه ولش کن. نه، کم رو بدیم بهتر از اینی که اصلا ندیم. حتی اگه قبلا انفاق کردیم باز ادامه بدیم. و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. ذخیره میشه برای آدم. آیه 62 رو قرائت بفرمایید.
و این یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.
خداوند پیامبر رو به وسیله نصر، یه شخصی به نام نصر، یاری کرد. بعد در تعویل این آیه گفتن نصر مولا علی علیه السلام است. خداوند پیامبر رو به وسیله علی علیه السلام و سایر مؤمنین تقویت کرد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. امیرالمؤمنین در جنگ ها و در خدمت رسانی و پیامبر اکرم یک طرف، تمام مؤمنین طرف دیگه. آیه 67 را بفرمایید.
ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم.
نفهمت تو جبهه نبرد تا وقتی که جای پاتونو محکم نکردید اسیر نگیرید. در جنگ میکنید، همون اولین لحظه شروع کنید به اسیر گرفتن از دشمن. چون وقتی اسرا دست شما زیاد بشود، بعد شما عملا در محاصره دشمن قرار میگیرید، چون روبروی شما دشمنه، پشت سرتون هم که اسیرا هستن. نه، اول جای پاتون رو محکم کنید بعد اسیر بگیرید. رحمت فهمت بینید توریدون، شما دنبال دنیا میگردین، خدا دنبال کار خودشه. مقصود اسیر گرفتن و کشتن، اصلا اینا حرفا مقصود نیست. مقصود چیه؟ گسترش نور الهی در عالمه. تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. یک نکته که اینجا توی پیام آمده این است که در عالی ترین عبادت ها یعنی جهاد، از خطر نیت دنیاگرایی، آقای غلامی جان دارین گوش میدین، مسئول نیستید. توی یک جنگی یه رزمنده ای خیلی قشنگ می جنگید، بعدش هم کشته شد، اصحاب پیامبر گفتن آقا فلانی خیلی قشنگ می‌جنگید، خوش به حالش. مثلا پیامبر گفتن ای در راه الاغ کشته شد، قتیل حمار شد. یعنی چی قتیل حمار شد؟ فرمودن اون بند خدایی که ازداش باش می‌جنگید یه الاغ قشنگی داشت، ای اصرار داشت که او رو بکشه تا الاغشو صاحب بشه و خب کشته شد. بنابراین نیت او رسیدن به الاغ بود، بنابراین میشه قتیل حمار. عجب، تو این عالی ترین عبادت های جهاد هم ممکنه انسان نیتش دنیا گرایی باشه؟ این صریح آیه قرآن دیگه، تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. شما دنبال عرض دنیا هستید، یکی از دنیا تبدیل به عرض میشه به لحاظ اینکه گذراست، گذراست، ناپایداره، ولی خداوند دنبال آخرته. یعنی خدا میخواد که شما به این زندگی ابدی و اخرویتون شکل بدید، نه به این زندگی موقت دنیوی. آیه 73 رو قرائت بفرمایید.
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
أكون في القشنج. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أي قولوا بما نكونيت. کفار با هم هماهنگن. این هماهنگی کفار رو امروز تو دنیا نگاه بکنید، هماهنگی دول استکباری، چه هماهنگ با هم، هماهنگ با هم. این تیغ و اون لحظه ای که باید بیارن پایین میرن پایین، نشون میدن گاهی که جنگ زریری با هم دارن تظاهر میکنن، اما اون جای جاش که هست با هم جنگ ندارن، قشنگ هماهنگ، قشنگ با هم دیگه دوستانه تقسیم میکنن این طعمه رو. خب کفار پس با هم هماهنگن. حالا خب دقت کنید در معنی کردنش، الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. اگر شما مسلمونا اینجور نباشید، چجور هماهنگ نباشید، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، این مایه فتنه و فساد میشه، یعنی به شدت سرکوب میشید، دشمن متحد شما متفرق. خب مشخص برنده که در کلمات معصومین ائمه علیهم صلوات الله با همین سبکی که ما داریم قرآن رو کار میکنیم، یعنی به سبک اقتباس، از یه آیه یه جمله چی بشه، یه جمله انتخاب بشه و اقتباس بشه، تو کلمات معصومین این سبک استفاده از قرآن زیاده. همین الان من یه موردی رو نسبت به الا تفعلوه و تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر رو خدمتتون عرض بکنم. شخص خدمت امام معصوم آمد، یا اینکه حضرت همینطوری ابتدا به ساکن فرمودن که اگر چنانچه شخصی به خواستگاری دختر شما آمد، دین او رو پسندیدید. دینش رو پسندیدید، آدم متدینی، دین به معنی واقعی ها، نه دین به معنی این که فقط تظاهر به بعضی آداب دینی، نه، آدم با معرفت دینی است، به لحاظ معرفت دینی نمره داره، حالا ممکنه مثلا 20 نباشه ولی به خاطر قبول، نمره قبولی داره. اگر دینش رو پسندیدید، بعد دیدید به لحاظ دنیا دستش خالیه، مبادا ردش کنید. و الا چی؟ و الا تکن فتنتون فی الارض فساد کبیر. و الا تکن فتنتون فی الارض فساد کبیر. با این کار خودتون عامل فساد میشید. حالا این عامل فساد ابعاد مختلف داره. یک بعد ظاهریش همینه که شما عملا اون نیازی که اسلام برای برآورده شدنش راه حلال گشوده است، شما اون راه حلال رو به روی این دو جوان دارید صعب العبور میکنید با این بهانه تراشی ها و اشکال تراشی ها. آیه 74 رو قرائت بفرمایید.
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
فعلا مؤمنینی که مهاجرت کنند و در راه خدا مؤمنینی که مهاجرت کردند و در راه خدا جهاد کردند میشن مهاجرین، و مؤمنینی که آوو به اینا پناه دادند و نصرو و یاری کردند میشن که انصار. مؤمنینی که مهاجرت کردند و در راه خدا جهاد کردند مهاجرین، مؤمنینی که پناه دادند و یاری کردند انصار. اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن واقعی اینا هستند که برای رضای خدا، برای اسلام تمام مرزبندی های رنگ و نژاد و ملیت و زبان رو کنار میذارن. رنگ من با او تفاوت داره، زبان من با او تفاوت داره، ملیت من با او تفاوت داره، نژاد من با او تفاوت داره. خب تفاوت داره، نمیدونم تفاوت نداره، اما فلسفه این تفاوت ها این نیست که ما متفرق بشیم. فلسفه این تفاوت ها شناخته شدنه، لی یتعارفو، تا مردم همدیگه رو بشناسن. فلسفه اش این نیست که از هم جدا بشن، نه، علی رغم این که رنگ ها، نژاد ها، ملیت ها متفاوته، ولی خب یه عده ای اگر تو سرزمین خودشون نتونستن بندگی خدا کنن و از اون سرزمین هجرت کردن توی یک منطقه دیگری که یک جمعی از بندگان خدا و مسلمین تو منطقه دیگر حضور دارن، این مسلمین به استقبال این مهاجرین برن و از این مهاجرین پذیرایی بکنن و اینا رو یاری بکنن. هجرت و جهاد برای خدا، پناه دادن به مهاجران مجاهد، نشانگر مرز ایمان واقعی و ایمان شعاری. چگونه نشانگر مرز ایمان واقعی و ایمان شعاری فهمیدیم؟ اولئک هم المؤمنون حقا. چی میخوای ببینیم مؤمن واقعی هستی یا نه؟ ببین نسبت به مسلمانایی که از کشورهای مختلف به دلایل اینکه حالا تو کشورهاشون مورد ظلم و ستم واقع شدن، یا اینکه به دلیل اینکه میخوان با اسلام آشنا بشن، اصلا خفتن عملاً تو این مهد اسلام و مهد قرآن یعنی ایران. ببینیم برخورد ما، روحیه ما، واکنش ما، موضع گیری ما در برابر این مسلمانانی که ترک وطن کردن، دل کندن از موطن خودشون به خاطر خدا فی سبیل الله، برخورد ما با اینا چگونه است؟ این یک شاخصش برای این که ایمان واقعی از ایمان ظاهری، ایمان ریشه‌دار در وجود افراد از ایمان سطحی مشخص بشه و تفکیک بشه. قرائت کنید آیه 4 از سوره شریفه توبه رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
وفاداري بعهد وپیمان خیلی اهمیت داره در اسلام. حتی اگر با دشمن، حتی اگر با کافر توی شرایطی عهد و پیمانی بستی، نکنه که وقتی شرایط عوض شد و وضعیت بهتر شد و دست بالا شدی بزنی زیر قول و عهدت، بگی اون زمانی که ما با شما عهد بستیم چون در فشار بودیم و در اقلیت بودیم عهد بستیم، حالا که در اکثریتیم و قوت بیشتری داریم و قوی تریم چرا اون عهدمون رو پابند باشیم؟ ما عهدمون رو شکستیم. مبادا مسلمان اینجوری نمیگه، ببینید میفهمد که مگر اون کسانی که عهدتم من المشرکین، عهد بستید شما از میان مشرکین، ثم لم ينقصوكم شيئا، ولی طرف در مراعات این مواد عهدنامه کوتاهی نکرد، خوب مراعات کرد، ولم یظاهروا علیکم احدا، این مشرکه علیه شما با دشمنان شما همکاری نکرد، لم یظاهروا پشتیبانی نکرد علیه شما کسی را. خب اگه شما با یک کافری پیمانی بستید با فرض اینکه اون کافر در فکر براندازی شما نیست و مواد اون پیمان نامه هم درست عمل کرده است، فاتمو الیهم عهدهم الى مدتهم، نکنه که به ذهنتون بیاد چون اینا کافرن پس ما عهد شکنی کنیم. نه، عهد شکنی بده حتی با کافر، چرا که تو عهد شکنی قبل از اینکه طرف آسیب ببینه این عهد شکن به خودش آسیب زده است با این عهد شکنی. ان الله يحب المتقين، انسان های با تقوا محبوب خدایند. کجا میگه خداوند آدم های با تقوا محبوب منن؟ در عرصه مراعات عهدنامه ها و قراردادها و قولنامه هایی که با کفار ما بستیم، قراردادهای بین المللی مثلا امضا کردیم، رفتیم تو فلان سازمان امضا کردیم که آقا ما تعهد میدیم که اینجوری عمل کنیم، باید باشیم طبق اون قرارداد، باید طبق اون تعهدمون عمل بکنیم، نباید تخطی بکنیم، مگر اینکه طرفهای قرارداد اونا اون مواد و مراعات نکنن. اگه اونا مراعات نکردن ما هم این حق داریم که چه کنیم؟ بهشون اعلام کنیم از فلان تاریخ هم ما دیگه به این قرارداد عمل نخواهیم کرد. چرا؟ چون طرف ما دیگه عمل نمیکنه. ضمناً وقتی هم که میخوام به قرارداد عمل نکنیم قبلا اعلام میکنیم. مثل کدوم آیه؟ آیه 3 ببینید، اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر، اعلام از طرف خدا و رسول، چه اعلامی؟ ان الله بریء من المشرکین و رسوله. یا تو آیه 1 ببینید، براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، اعلام براءت با اون کسانی که مسلمان ها با اونا پیمان بستن. بعد 4 ماه فرصت دارن دیگه، اونا از لحظه ای که پیامبر اعلام کردن 4 ماه فرصت دارن، بعد 4 ماه دیگه قطعی می شود این لغو قرارداد. انگار 4 ماه اعلام شد بهشون که ما بخوایم از 4 ماه دیگه قرارداد رو لغو کنیم، 4 ماه که تمام شد همه مطلع شدن که دیگه مسلمان ها می خوان اون قرارداد به عبارتی متارکه جنگ رو، اون قرارداد رو لغو کنن. 4 ماه به اطلاعشون رسید، بعد 4 ماه مسلمان ها به این قضیه عمل کردن دیگه، یعنی اون قرارداد ترک جنگ بین مسلمین و مشرکین لغو شد. آیه 6 رو قرارداد بفرمایید، 5
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحیم.
خب این اشهر حرم، این اشهر حرم اینجا با اون ماهای حرامی که تو ذهن ما هست که یکیش ماه رجب، راستش هم ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرمه، این اشهر حرم با اون ماها فرق داره. این اشهر حرم از اون لحظه ای بود که اعلام شد دیگه ما با شما مشرکین قراردادمون رو میخوام لغو کنیم چون شما مواد قرارداد رو مراعات نمی کنید. مثلا 10 ذی‌حجه ظاهرم بود، یا 20 ذیحجه تا 4 ماه مهلت داده شد به اینها که شما در این 4 ماه آزادین. این ما تو این 4 ماه سعی میکنیم مراعات کنیم قرارداد رو، ولی خب بدونید 4 ماه گذشت دیگه لغو دائم، که کلن قرارداد رو در برخورد با شما مراعات نمی کنیم. وقتی این ماه‌های حرام گذشت، فقتل المشرکین حیف و وجد تموهم، هر جا اینا رو پیدا کردید بکشید و خذوهم، اسیرشون کنید، احصروهم، محاصرهشون کنید، اقعدوا لهم کل مرصد، براشون کمین بذارید. بله، به کارگیری تمام شیوه های ممکن برای وارد کردن فشار به جبهه دشمن، حالا چه کشتن، چه اسیر گرفتن، چه محاصره کردن و چه کمین زدن. کمین زدن کو و قعدوا لهم کل مرصد، اسیر گرفتن کو خذوهم و کشتن هم که همون اول اقتلو، محاصره کو احصروهم. انواع و اقسام برخورد رو با دشمن داشته باشید. وقتی دشمن دشمن است که جنگ رو میکنه، و روش های گوناگون رو برای ضربه وارد کردن به دشمن استفاده بکنید، البته روش هایی که در جنگ اون روش ها شناخته شده است، اما روشی که در جنگ ممنوعه که اسلام هم بعضی روش ها رو ممنوع کرده، مثل آتش زدن مثلا درخت ها، مثل مسله کردن دشمن و امثال اینها. آیه 6
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ.
هدف جنگ و جهاد اسلامی آدم کشی نیست. هدف چیه؟ هدف باز کردن راه آدم شدنه. هدف اینه که راه بهشت باز شود، نه اینکه تعداد جهنمیان زیاد شود. بنابراین اگه یکی از همین مشرکین محارب ها، همینه که دیگه تو آیه قبلی فرمود اقتلو، بکشیدشون، دستگیرشون کنید، محاصرهشون کنید، برشون کمین بزنید، اگه یکی از همین ها آمد تقاضا کرد که من میخوام بیام در میان شما مسلمان ها درباره اسلام تحقیق کنم، یکی از این کفار محارب برای آشنایی با اسلام تقاضا پناهندگی کرد، بهش پناه بدید. این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، تو بشنوه. خب ما از خدا میخوایم، ما همه رو میخواستیم دیگه. بقول مولا علی علیه السلام وقتی در جنگ سفینه کسی آمد سوال کرد آقا توحید یعنی چی، خدا یکیست یعنی چی، بعضی از اصحاب تقریبا دعواش کردن که آقا مگه حال وقتی این سوالایه، داریم جنگ میکنیم. آقا فرمود ما برای همین داریم میجنگیم. حالا این با پای خودش آمده داره سوال میکنه. یا وقتی حضرت در نیمه های روز دیدن که سرشون طرف آسمونه و دنبال اون لحظه ای میگردن که خورشید از بین آسمون به سمت مغرب حرکت میکنه که لحظه اذان ظهره، گفتن آقا چه میکنی؟ فرمودن منتظر اون لحظه هستم که اذان ظهر میشه. آقا حالا جنگمونو بکنیم باشه بعدا نماز میکنیم. فرمود ما داریم برای نماز با اینا میجنگیم، جنگ ما با اینا برای نمازه. هنگام قرائت قرآن من از آیون خواهش میکنم صحبت نکنم. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. به این آیه حتما سعی کنیم عمل کنیم. نمیخوام بگم واجب عمل کنیم ها، ولی این از آداب انس با قرآن دیگه. صحبت ابدا نداشته باشیم. یعنی به اطرافیانمون هم این آداب رو، از کسانی که وارد میشن تو جمعمون و جدید الورود هستن، این آداب رو حالی کنیم که وقتی قرآن قرائت می شود حال ما شبیه حال کی باشه؟ نمازگزار. چرا نماز گذار تو نماز صحبت نمی کنه؟ ما هم در نماز در قرائت قرآن مثل حال نماز باشیم، صحبت نکنیم، فقط به صحبت نکردن هم بسنده نکنیم، صحبت نکنیم و گوش بدیم. وقت اینجاست که زمینه فراهم میشه برای استفاده. لعلکم ترحمون. اگه چنانچه کسی هم سوالی از آیون سوالی دارن، خب بلند سوالشون رو بگن تا بنده جواب بدم. مثل خانم ها که گاهی سوال میکنن، شما میتونید سوال بکنید، یه سوالی دارین. اما اگر نه، مطالبی که دارین مطالبی نامربوط به جلسه قرائت قرآن. خب ببینید 24 ساعت در شبانه شما وقت دارید، تو 24 ساعت دنبال گفتن اون مطالب نمیرید، همین یک ساعت و نیم میتونید پای قرآن میشینید، شیطان همین یک ساعت و نیم شما رو میگه حرف بزن، صحبت کن، حواس رو پرت کن. اون یکی هم که میخواد گوش بده، حواس هم پرت بشه. شیطان روشش اینجوری دیگه، تا هنوز وقت نماز نشده هیچ کاری طرف نداره، هم تا مؤذن میگه الله اکبر کارای مرده به سرش میریزه. این شیطان دقیقا برنامه ریزی کرده که هم تا این میخواد تو صراط مستقیم قرار بگیره، میاد میشینه بغل دستش، یه جوری میخواد حواس رو پرت کنه. خودش هم تو قرآن گفته کجا؟ اقعد لهم صراط کل مستقیم. خدای من در صراط مستقیم می نشینم. یعنی همین که این آیه غلامی تصمیم می گیره بیاد بشینه کنار قرآن، چهار تا آیه قرآن بخونه بشنوه، شیطان تا قبل کارش نداشت، اما تو همین لحظه میاد میگه فلان حرف رو بگو، فلان مطلب عنوان بکن، فلان موضوع مطرح بکن. بله، خب قرائت بفرمایید آیه 7 رو.
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. روش کاری بنده تو این جلسه و هر جلسه ها، روش کاری من اینه که اگه چنانچه یک کسی چند جلسه دیگه به میزانی که تیز باشه و با انگیزه قوی تری باشه و حواسش جمع باشه، چند جلسه اگه چنانچه نشست و برخاست داشته باشه و خوب دقت بکنه به صرف و نحو قرآن و به لغات قرآن، تقریبا یک تسلط اجمالی پیدا میکنه. یعنی الان بعد این چند جلسه وقتی من یه سوال میپرسم، فورا باید خانم ها و آقایونی که حواسشون جمع بوده فورا جواب بدن. ببینید فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم. هر چه استقامت کردن دشمنان برای شما، شما هم استقامت کنید برای اونا. یعنی چی؟ برای شما اگه استقامت کردن، شما هم براشون استقامت کنید. این اگر اونها به اون عهد و قرار و پیمانی که با شما بستن، به مواد به این عهدنامه و قرارداد به موادش عمل کردن، شما هم سعی کنید پیمان نشکنید. چون فرض اینه که دشمن پیمان شکنی نکرده، مسلمون پیمان شکنی نمی کنه حتی با دشمنش، مگر اینکه اول دشمن پیمان شکنی کنه. و در واقع تو این فرض دیگه مسلمون پیمان شکنی نکرده، چون پیمان و دشمن شکست، یه چیزی از او باقی نموند که بخواد این مسلمون بشکنه برو. فمستقامو لهم لکم فاستقیمو لهم. چرا جمله قشنگه؟ تا دشمن پیمان شکنی نکرده است، شما هم پیمان رو رعایت بکنید. ان الله یحب المتقین. باز اینم چیه؟ تأکید همون مسئله در آیه 4 داشتیم، تو آیه 4 که اتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین. تو آیه 7 هم همون مضمون تکرار شده که اون کسانی که پیمان شکنی نمی کنن شرط تقواست، علامت تقواست مراعات پیمان ها با این افراد امینی که اهل وفاداری به پیمان ها هستند. آیه 8 رو بخونید.
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا وإلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.
رسانه های تبلیغاتی دشمن رو تو این آیه خدای متعال برای ما برنامه‌شون رو مشخص کرده. علی رغم کینه قلبی که دشمنان نسبت به شما امت اسلام دارن، ولی دائم سعی میکنن افکار عمومی امت اسلام رو فریب بدن. یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم، دنبالی هستن که افکار عمومی امت اسلام و جهان اسلام رو به نفع خودشون جذب کنن، به سمت خودشون جلب کنن، از خودشون راضی نگه دارند. و تعبا قلوبهم، با اینکه دلشون هماهنگ با این رفتارشون نیست، تو دلشون به شدت کینه دارن نسبت به امت اسلام. آیه 12 رو قرائت بفرمایید.
و اینکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.
قاتلوا أئمة الكفر، تو مبارزاتی که با دشمن دارید هدف اصلی شما چی باشه؟ سران کفر، مهرهای اصلی دنبالی باشه که مهرهای اصلی رو بزنید. قاتلوا أئمة الكفر، بجنگید با ائمه کفر، با رهبران کفر. سنن معلوم میشه واژه امام الزاما یه واژه مقدسی نیست. ائمه الکفر، واژه امام همچنان که برای امام نوری نورانی به کار میرود، برای امام ناری و ظلمانی هم چی به کار میره؟ قاتلوا ائمه الکفر، سران کفر را آماج حملات خودتون قرار بدید. آیه 16 رو قرائت بفرمایید.
ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.
فکر میکنید همین که ادعای ایمان کردید دیگه در از آزمون پروردگار معافید؟ نخیر، در دو عرصه شما باید امتحان بشید، یکی در عرصه جهاد و دیگری در عرصه رازداری در برابر دشمنان. در عرصه جهاد کو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، در عرصه رازداری در برابر دشمنان رازهای حکومت اسلامی رو پیش دشمن افشا نکنید. نه که یک سفر آمریکا و اروپا و انگلیس که رفتید اونجا در مصاحبه‌های خودتون رازها و اسرار و اطلاعات طبقه بندی و محرمانه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی رو لو بدین پیش دشمنان. و لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. ولیجه دوست سری رو میگن، اون کسانی که غیر از خدا و رسول و مؤمنین از دشمن دوست سری انتخاب نمی کنن. این اسرار امت اسلام رو با دشمنان و با بیگانه ها و غیر خودی ها در میان نمیذارن. دو شاخص برای اینکه شما ایمان خودتون رو ارزیابی کنید، یک شاخص کیفیت حضور در میدان جهاد، چگونه در جهاد حاضر میشید، آیا وقتی نوبت جنگ میرسه فرار میکنید، بچه هاتون از کشور فراری میدید، از سربازی فرار میکنن که مبادا یک آسیب بهشون برسه، یا اگرم میرن جبهه اونجا یک جوری تبانی میکنن با بعضی از عناصر که این بچه ها رو مبادا به جای خطرناکی بفرستن، تو هم آشپزخانه و تو هم تدارکات و تو هم یه جایی مشغول باشن، سرشون گرم باشه که هم اسمش جبهه باشه هم این که از خطر محفوظ باشن. این هم یه جور بازنده شدن در میدان جهاد ها. بله، آیه 18 رو قرائت بفرمایید.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
چه کسانی میتوانند آبازگر مسجد باشن؟ به عبارتی هیئت امنای مساجد کیا میتونن باشن؟ میتونن نمیتونن به معنی قانونی ها، کیا قدرت دارن، توانایی دارن و توانمندند در آبادسازی معنویت مساجد و فعال کردن مساجد؟ کسانی که آمن بالله باشن، اولا این دلشون با ایمان به خدا گره خورده باشه، والیوم الاخر باشن، اعتقاد به معاد داشته باشن، و اقام الصلات، خودشون برای ترویج فرهنگ نماز دغدغه دارن. یکی میامه توی هیئت امنا شرکت کرده که اصلا نماز چه زورکی میخونه، نماز اول وقت که بمانه آخر وقتش هم زورکی میخونه. نه، اقام الصلات و آت از زکات، اون کسی تو هیئت امنای مساجد میتونن مفید باشن و حضورشون میتونه مؤثر باشه که اینا آت از زکات باشن، یعنی نسبت به نیازمندی ها و خلأ های اقتصادی قشر تهیدست احساس مسئولیت میکنن. ولم یخش الا الله، از همش مهمتر همین، از غیر خدا، از احدی چی نمیترسن، در برابر خدا یک ذره جرأت ندارند، و چون در برابر خدا یک ذره جرأت و جسارت ندارند، چه اتفاقی میفته؟ چی میشن اینا؟ میشن کپسول جرأت در برابر غیر خدا. بعد اینجاست که هر کی بگه، وقتی اینا میفهمن راه خدا پسند کدوم راهه، او رو عمل میکنن. به عبارتی سعی میکنن امام جماعت باشن، نه مأموم جماعت. لختی کسی سوال میکرد که کدوم امام جماعت، امام جماعت موفقیه؟ گفتم او امام جماعتی که امام جماعت باشه. امام جماعت هایی که امام جماعت نیستن، مأموم جماعت هن، ناموفقن. چون 100 تا 200 تا 500 تا آدم توی این مسجد رفت و آمد داره، هر کدومش هم یه حرفی دارن. اگه دنبال رو به 500 نفر خواست بشه، خب مشخصه آشفته بازار میشه. اما اگر امام جماعت شد، یعنی 500 تا نظر رو جمع کرد، خودش یه نظر مشخص رو انتخاب کرد و اجرا کرد، به ثمر میرسه. بله، پس آبادگران راستین مسجد کسانی هستند که فقط به رضای خدا میاندیشند. آیه 19 رو قرائت بفرمایید.
اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
حواستون جمع باشه، هیچ وقت مسجد سازی به پایه جهاد در راه خدا نمیرسه. طرف بگه ما میریم مسجد سازی میکنیم به جاش، نه، مسجد سازی به پای جهاد در راه خدا نمیرسه. به عبارتی اگه مسجد سازی هم میکنید، سعی کنید تو این مسجدها مجاهده فی سبیل الله تربیت کنید. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، آیا شما آب دادن به حاجی و ساختن مسجد رو مثل ایمان به خدا و قیامت و جهاد فی سبیل الله میدونید؟ کسی که آمده مسجد ساخته اینو میگن مقایسه میکنیم با کسی که در میگه این بجاش این رفته جبهه، اینم بجاش پشت جبهه مسجد ساخته. بجاش نشی میگه با هم قابل مقایسه است. جهاد فی سبیل الله اذن للاسلام، به برکت جهاد اون مجاهد این مسجد سر پا هست، که اگر نبود جهاد مجاهدان فی سبیل الله یهودی‌ها یک مسجد روی زمین باقی نمی‌گذاشتن. لهدمت صوامع و بیعون و مساجد و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. اگر جهاد مجاهدان نبود یک مسجد باقی نمی‌موند. پس مسجدها هم به توفیل وجود مجاهدین سر پا هست. آیه 20 رو قرائت بفرمایید.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
أحسنتم. أولئك هم الفائزون. فوز. فوز چیه؟ رسیدن. رسیدن رویش، نه رسیدن. یک رستن داریم فلاح، یک رویش داریم رشد، یک رسیدن داریم فوز. کیا رسیدن؟ کیا فائزن؟ دقیق داشته باشید. نیل به عالی ترین قله سعادت، در این آیه تعبیر به فوز شده، به برکت هجرت و جهاد فی سبیل الله. خب آدمی که از هجرت و جهاد همین دو قلم رو میگه لطفا یک خط قرمز زورش بکشین، ما بقیه واجبات رو انجام میدیم. خب بند خدا با همین دو قلم شما به اوج سعادت میتونه برسی. هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. ببینید الزاماً وقتی میگن هجرت، شما در نظر نگیرین که خب یک کسی تو لبنانه، توی افغانستانه، توی عراقه، میبینه که اونجا فرض کنید نمیتونه دینش رو حفظ کنه، بعد این میاد هجرت میکنه به یک مملکت دیگه. نه، هجرت گویی از یک نقطه شهر به نقطه دیگر همون شهر مهاجرت کردنه. به این دلیل که در این نقطه اول میبینم دینم رو نمیتونم خوب حفظ کنم. پیشبینیم اینه که توی این نقطه اول با توجه به اون محیطی که داره، با توجه به اون کوچه و بازاری که داره، با توجه به اون جو همسایگی که اونجا حکم فرما هست، پیشبینی میکنم که نتونم فرزندانی متدین تربیت بکنم. بنابراین برای حفظ دین خودم و بچه هام و یا تقویت دین خودم و بچه هام، گویی برای اینه که میخوام دینم رو حفظ کنم، گویی برای اینه که میخوام تقویت کنم. چرا همینجور سر جام واسطدم، میخوام دو قدم برم جلوتر. بعد میبینم که این منطقه‌ای که من دارم زندگی میکنم دو قدم نمیشه رفت جلوتر در باب دینداری، همینجور باید باشتم. اگه میخوام تو مسیر دینداری و دینشناسی پیشرفت کنم، باید به یک منطقه دیگه مهاجرت کنم. خب سختی مهاجرت رو به خود بخرم و بعد باید خب هزینه کنم. خیلی خب جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، با مال و جانشون هزینه کنم. خلاصه اونایی که توی دینداریشون هجرت و جهاد رو قلم گرفتن، غیر هجرت و جهاد کار دیگه میگن هر کاری که خواستیم ما انجام میدیم، اینا خودشون رو دستی دستی از قله سعادت این فوز محروم کردن. آیه 23 رو قرائت بفرمایید.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
حتی روابط فامیلیتون رو تحت شعاع ارتباطتون با خدا قرار بدید. اگر آبا و اخوان شما کفر رو بر ایمان ترجیح دادن، این استحب الکفر علی ایمان، شما اونها رو ولی خودتون قرار ندید. این رابطه صمیمانه و دوستانه حتی با آبا و اخوان نداشته باشید. آبا پدر و مادران به مادر گفتن که احسان کن، خیلی خوب احسان، خوشرفتاری بله کش محفوظه، اما ما خدایی نکرده اگر پدری مادری هستن که این پدر و مادر تو مسیر خدا نیستن، تو خط خدا نیستن، ما احسان به اینها، نیکی و خوشرفتاری با اینها در حد اعلا خواهیم داشت، اما بایشون هم هدف، هم راه و هم ایده ابدا نخواهیم شد. هم سخن به معنای این که هم داستان، هم اندیش، هم فکر، ابدا اونا رو ولی خودمون قرار نمیدیم. این استحب الکفر علی ایمان، دقت کنید، روابط فامیلی ایمان و اخلاقمون رو ضایع نکنه. مواظب باشیم، حالا به این دلیل که ما میخوایم با فامیلمون ارتباط داشته باشیم، میخوایم صله رحم انجام بدیم، بعد از اون برای قضیه بیفتیم. بابا صله رحم در اسلام خیلی ارزشمند، تا جایی که گفتن یک سال اگر شما مسافرت کنی برای یک صله رحم ضرر نکردی، بسیار خوب. اما حالا از این رفت و آمده با این خویشاوند من سود میبرم؟ دین من، عقل من، علم من، فهم و درک من، بینش من، معرفت من تقویت میشه وقتی یه روز 24 ساعت 12 ساعت خودم و همسرم و بچه هم پا میشیم میدیم اونجا؟ سود میبریم یه وقتی برمیگردیم احساس میکنیم آشفته شد اعتقادات و اخلاقیات خودمون و بچه هامون؟ یا بچه هامون وقتی من پا میشم میرم اونجا، بچه ها با هم میرن یه گوشه مشغول بازی میشن، بعد بازتاب این 2-3-4 ساعت بازی کردن این بچه ها با هم دیگه چی میشه؟ چه نتیجه من میگیرم؟ به کجا میرسم؟ خب اگر میگیرم این رفت و آمد برای ایمان من ضرر داره، برای ایمان بچه هم ضرر داره، در این حال باز به اسم صله رحم من دارم رفت و آمد میکنم، این معنیش اینه که چی؟ این معنیش اینه که من کفر رو بر ایمان ترجیح میدم. نه اونا کافر نیستن، مؤمنن، بابا قبول داریم مؤمنن، اما با این توضیحی که من درس کردم که هر وقت من میرم اونجا برمیگردم میبینم ایمان بچه هم، اعتقادات بچه هم کم رنگ شد، این معنیش اینه که من صله رحم رو به قیمت کم رنگ شدن اعتقادات بچه هم دارم ترجیح میدم. برای چی؟ برای حفظ اعتقادات بچه هم. اینه میگه صله رحم نکنیم، چرا؟ اما به روشی که خطرناک نباشه. کی گفته تنها راه صله رحم رفت و آمده، نشست و برخواسته، هم سفره شدنه، هم سخن شدنه، بچه ها رو با هم قاطی کردنه؟ کی گفته؟ راهای دیگه هم داره، راهای دیگه هم وجود داره که بی خطر باشه. آیه 24 رو قرائت بفرمایید.
قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
تو این آیه همون مطلب قبل بازتر شد. اگر آباء شما، ابناء شما، اخوان شما، ازواج شما، عشیره شما، پدر و مادر، فرزندان، برادران، همسر، فامیل شما، عواطف فامیلی تو خط اول، عواطف فامیلی، بعد ادامه باز، اموال شما، تجارت شما، خانه های شما، تعلقات مادی، عواطف فامیلی خط اول، تعلقات مادی خط دوم، احب الیکم من الله و رسوله و و جهاد فی سبیل الله. پس یک طرف عواطف فامیلی، تعلقات مادی، طرف دیگه چی؟ خدا، رسول، جهاد فی سبیل الله. خودمو ترجیح میدیم. اگه من بخوام سمت خدا و رسول و جهاد فی سبیل الله برم، باید از این تعلقات مادی و از این عواطف فامیلیم بگذرم. و اگه چنانچه بخوام سمت عواطف فامیلی و تعلقات مادی باشم، باید از خدا و رسول و جهاد فی سبیل الله کمی بکاهم، یکم باید کمرنگ ترش کنم، یکم باید از این قسمت خرج کنم تا تو قسمت، تو قسمت عواطف فامیلی و جهاد فی سبیل الله فعال باشم. کدومو انتخاب میکنم؟ اگر عواطف فامیلی و جهاد، عواطف فامیلی و تعلقات مادی رو انتخاب میکنم، تربصوا حتی یأتی الله به امره، پس منتظر باشید، تهدید تا اینکه امر خداوند بیاد، تا خدا امرشو بیاورد. خدا قوم فاسق رو هدایت نمی کنه. این آدم فاسقه. آیه 26 رو قرائت بفرمایید.
ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
خداوند شما رو در مواطن زیادی یاری کرد، یاری کرده. در همه جنگ ها خدا امت اسلام رو یاری کرد که 80 جنگ داشتن پیامبر اکرم در دوره 23 سال رسالتشون، که خب همون 10-11 سال حضورشون در مدینه تمام این جنگ ها تو اون سالها متمرکز بود. این تقریبا در قبال هر سالی 7 تا 6 تا نبرد و جنگ داشتن، به عبارتی هر دو ماه بودن یک نبرد و جنگ. و یوم حنین، در جنگ حنین هم خدا شما رو یاری کرد، منتها تو جنگ حنین مسلمون ها به عده و عده شون مغرور شدن، ما پیروزیم. همین که مسلمون ها به عده و عده شون مغرور شدن، شکست خوردن، شکست مجاهدان و مسلمان. ولی خب بعد خدا باز کمکشون کرد، پیروز شدن ها. اول یک نبردی که صورت گرفت، یک لطمه سختی به امت اسلام وارد شد، به دلیل همون غروری که براشون پیش آمد که ما پیروزیم، شبیه غروری که در جنگ احد پیش آمد، احساس شدن پیروزن، تنگه رو رها کردن برن برای جمع کردن غنائم، شکست بهشون وارد شد و آسیب خوردن. ولی باز تو همون جنگ احد هم در نهایت پیروز شدن، چون دشمن به هوای این که مسلمان رو شکست داد رفت، ولی بین را مصمم شد برگرده. از این طرف هم به اطلاع امت اسلام و پیامبر اکرم رسید که دشمن میخواد برگرده. پیامبر به همون مجروحین و به همون خلاصه رزمندگان جنگ احد آماده باش دادن و هم حرکت به سمت منطقه حمراء الاسد که اونجا نبردی با دشمن در بگیره. دشمن فهمید که مسلمان ها دارن میان، برای اینکه همون پیروزی نیمبند خودش رو از دست نده، دیگه رفت طرف مکه. این در نهایت باز جنگ احد هم با پیروزی مسلمین تمام شد در نهایت. آیه 29 رو قرائت بفرمایید.
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
با دو شرط حکومت اسلامی از اهل کتاب حمایت میکنه و امنیتشون رو تأمین میکنه. اهل کتاب، کسانی که یهودی باشن مسیحی باشن در سایه حکومت اسلامی میتونن زندگی بکنن، با دو شرط. یک اینکه علیه حکومت اسلامی توطئه نکنن. کو توطئه نکردن علیه حکومت اسلامی. و هم ساغرون، ساغرون باشن یعنی گردن فرازی، گردن افرازی در برابر حکومت اسلامی نداشته باشن، ساغر باشن، بپذیرن اقتدار حکومت اسلامی، بپذیرن و تن بدن به حکومت اسلامی. ساغر. نکته دوم این که هزینه شهروندی رو پرداخت کنن. خب هر مسلمونی در حکومت اسلامی سهیم هست در مخارج حکومت، هر ماهی هر سال یه مبلغی رو پرداخت میکنه برای تأمین مخارج حکومت، تأمین هزینه حکومت. خب این اهل کتاب هم باید پرداخت کنن دیگه، چون پرداختی اهل کتاب اسمش چیه؟ جزیه. پس این جزیه فلسفهش اینه دیگه، هر کس تو این مملکت زندگی میکنه داره از خدمات حکومت اسلامی استفاده میکنه. خب در قبال بهرهی که از خدمات حکومت اسلامی میبره باید هزینه خدمات رو هم بله بپردازه. مسلمان ها هزینه رو پرداخت میکنن، خمس میدن، زکات میدن. خب شما اهل کتاب باید هزینه رو پرداخت کنین، چون خمس زکات نمیدین که. پس چیکار کنین؟ جزیه بدین، سرانه هر سالی هر ماهی یه مبلغی پرداخت کنین. آیه 31 رو قرائت بفرمایید.
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون.
تقلید کورکورانه حتی از علماء دین پرستش غیر خدا محسوب میشه. تقلید کورکورانه، بدون اینکه من تحقیق کرده باشم، بررسی کرده باشم و صلاحیت این عالم و دانشمند دینی رو ارزیابی کرده باشم و در میان سایر دانشمندان دین این عالم رو اعلم تشخیص داده باشم، بدون این قضیه همینطوری این روش یهودی ها و کیه؟ مثل مسیحی هاست. اتخذوا احبارهم علماء یهود، رهبانهم دانشمندان مسیحی، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، به جای خدا اینا رو خدای خودشون قرار دادن. بعد در توضیحش از ائمه معصومین اینجور نقل شده که نه اینکه اینا گفتن این علمای ما خدا هستن، نه، اینا هرچی علماشون گفتن به حرف کردن، حتی اونجایی که حرام رو حلال کردن، حلال رو حرام کردن به حرف کردن. تقلید کورکورانه بی میگی با این که میفهمیدن که این چیزی که یه عالمشون داره میگه ضد کتابشونه، میگه این حلاله با این که حرامه، این حرام با این که حلاله، این حال به حرف کردن. بله، اطاعت بی قید و شرط از رهبران دینی مساوی است با پرستش غیر خدا. اطاعت بی قید و شرط، ما از مرجع تقلید که بی قید و شرط اطاعت نمی کنیم. شرط خیلی مهم می داریم. ما دقت داشته باشیم، مطلب خیلی مهم در تقلید، در تقلید استنباط مجتهد هست که برای ما حجته، نه عمل کرده مجتهد. استنباط یعنی چی؟ یعنی آقای مجتهد، ما از امام صادق میخوام تقلید کنیم، ما از قرآن میخوام تقلید کنیم، شما خواهشن برای ما برداشتت رو و استنباطت رو از کلام امام صادق بیان کن، این میشه برای ما حجت. اما حالا فلان مجتهدی که مرجع تقلید ماست، مجلس عروسیش اینجوری برای مثلا فرزندش اینجوری مجلس عروسی برگزار کرد، این برای ما مدرک میشه؟ فلان مجتهد اینجوری غذا خورد، برای ما مدرک میشه؟ مرجع تقلید اینجوری لباس پوشید، همسرش اینجوری بیرون رفت، دخترش اینجوری رفتار داره، پسرش اینجور نشست و برخاست داره، اینجوری خوابید، اینجوری خندید، اینجوری برنامه ریزی کرد، این برای ما حجت نیست. عمل کرده مجتهد، عمل کرده مرجع اعتدال برای ما حجت نیست. اونی که برای ما حجته، یعنی چه حجته؟ یعنی ما در قیامت او رو به عنوان مدرک در پیشگاه خدای متعال میتونیم مطرح بکنیم. استنباط مجتهد است از قال صادق و قال الله. چرا؟ چون ما در واقع میخواییم مقلد قرآن و فتوای امام صادق باشیم. بنابراین این مجتهد ما باید اون چرا که از آیات قرآن و از کلمات معصومین، احادیث معتبر معصومین استنباط میکنه، اون رو برای ما بیان بکنه. و همین کارم میکنن و ما هم این گونه استنباطات مجتهدمون برامون حجته، نه عمل کرده شد. ممکن کسی که خب بالاخره عمل کرده مجتهدم از استنباط شدا نیست، کسی نگفته دا هست. ولی خب حالا مجتهد گاهی یک اعمال رو انجام میده از باب اینکه این اعمال مباهه. خب چه دلیل داره که ما اون کار حتما انجام بدیم؟ اینطوری که مجتهد هر کار رو که انجام بده دقیقا اون کار از اون کاری ارزشمند مستحب دیگه نزدیک واجب باشه که ما هم پیروی کنیم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. آیه 32 رو قرائت بفرمایید.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
إرادة خدا این است که نور قرآن جهانی بشه. بنابراین تلاش بی امان دشمن برای خاموش کردن نور قرآن محکوم، نه تنها محکوم به شکسته، بلکه همون تلاش دشمن یک ابزاری است برای اینکه این نور قرآن زودتر جهانی بشه. اسرائیل حمله کرد به جنوب لبنان تا حزب الله لبنان رو شکست بده. الان حامیان اسرائیل این نگرانی براشون ایجاد شده که نکنه این حمله ای که صورت گرفته موجودیت خود اسرائیل رو با خطر روبرو کنند، که این خطر رو دارن احساس میکنن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. ضمناً دشمن از این آیه استفاده میشه که هیچ وقت، هیچ روز، هیچ زمانی، در هیچ فرصت و مکانی دشمن از برنامه ریزی و توطئه گری علیه نور خدا، که یک مصداق اصلی نور خدا خود قرآن ها، دشمن از توطئه گری علیه قرآن هیچ وقت دست بردار نیست. پس چرا من همینطوری بیکار نشستم؟ دشمن برای اینکه نور قرآن رو خاموش کنه پیوسته مشغول کاره. من که دوست قرآن هستم چرا برای اینکه با این نور آشنا بشم کم مایه میذارم؟ در اینجا مثال گفت که اصرار دشمن برای خاموش کردن نور قرآن بیشتر از اصرار من نوعی باشه برای آشنایی با این نور قرآن. خیلی شرمندگی داره برادر. یک جاسوسی داره انگلیس به نام مستر همفر، خاطرات مستر همفر. مستر همفر همون کسیه که اومد محمد ابن عبدالوهاب رو تحریک کرد برای تأسیس گروه وهابیت. بعد این نوشته من برای اینکه مأموریت دولت مطبوعم انگلستان رو انجام بدم، مأموریتی که به من واگذار شده بود، رفتم قرآن مسلمان‌ها رو یاد گرفتم و تفسیرش رو هم یاد گرفتم. نکنه دشمنان ما برای مقصود شیطانی خودشون مصممتر باشن از ما برای مقصود خدایی خودمون. رفتم قرآن رو یاد گرفتم، تفسیرش رو یاد گرفتم. آیه 33 رو قرائت بفرمایید.
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
خداوند اسلام رو آورده برای غالب شدن نه برای مغلوب شدن. میگه من هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. یظهره یعنی چی؟ یغلبه، تا غلبه دهد این دین رو بر تمام ادیان. ولو کره المشرکون، گرچه بقیه نمیخوان، اما اراده خدا اینه. اسلام نیامد که مغلوب واقع شود، آمد که غالب واقع شود. ما هم سعی کنیم با اسلام باشیم تا غالب باشیم، تا پیروز باشیم. آیه 34 رو قرائت کنید.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب
أليم. فراز اول آیه رو یک بار دیگه بخونید.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل.
احسنتم. توبیخ رهبران دینی دنیا طلب، احبار و رهبانی که دنبال دنیا هستن، دنبال زرق و برق دنیا هستن، که همین دنبال زرق و برق دنیا بودن احبار و رهبان زمینه گمراهی مردم رو فراهم میکنه. زمینه گمراهی مردم کو؟ تو یصدون عن سبیل الله. عرض کردیم یصدون با صاد و سین فرق داره. یصدون با سین چیه؟ صد فیزیکی، موانع ایجاد کردن، نمیذاریم طرف را بره، دست محکم گرفتیم، توی بندی انداختیم. اما یصدونه با صاد نه، راش بازه، ولی اونقدر گوشه کنار جاده زمینه های قفلت آور براش درست میشه که بند خدا از ادامه راه غافل میشه. یصدونه عن سبیل الله، اون رهبران دینی که زمینه گمراهی مردم رو با عملکرد خودشون، با دنیا طلبی خودشون زمینه گمراهی مردم فراهم می‌کنن. بله. و نکته دیگه آیه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. اونایی که ثروتشون رو در مسیر خداپسند به جریان نمیندازن، قرارو هم انبار میکنن. اینا منتظر عقوبتی دردناک باشن. در مسیر خدا پسند به جریان نمیندازن بلکه انبار میکنن. انبار میکنن از کدوم کلمه استفاده میشه؟ یک نزون از کلمه کنز. کنز معرب همون کلمه جنج. جنج کسانی که طلا و نقره شون رو، یعنی پولشون رو، طلا و نقره یا دلارشون رو، فرق نمیکنه، امکاناتشون رو، ریالشون رو گنج میکنن به جای اینکه توی یک مسیر سالمی قرار بدن و اشتغال آفرینی کنن و در اقتصاد جامعه به شکل سالم این پول رو به جریان بندازن، میان هی توی یک مسیرهایی این پول رو قرار میدن که این پول چیزی بشه، گنج بشه. مثلا یکی از مصادیق پیوسته گنج سازی چیه؟ رباخاری. و در راه خدا انفاق نمی کنند. میگه چرا به کسی قرض بدیم؟ ربا میدیم. اگر قرضم بخوام بدیم ربا میدیم. فبشرهم به عذاب علی، عذاب دردناکی در انتظار اینا. آیه 35.
ثم يحمى علينا في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
أحسنتم. در جهنم زرندوزان رو با همان ثروت احتکار شده می گدازند، یحما داغ می شود ها علیها، این فضه و ذهب این ثروت ها داغ میشه فینار جهنم. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، پیشانیشون پهلوهاشون و پشتشون رو با این ثروت چکار میکنن؟ میسوزونن. حالا چرا پیشانی و پشت و پهلو انتخاب شد؟ اینم رمز داره، دقت کنید رمز رو این چیه. با این ثروت انباشته ای که اینا دریغ کردن از این ثروت در مسیر فعال کردن رشد اقتصادی و جریان اقتصادی حکومت اسلامی و امت اسلامی استفاده بکنن، همین ثروت می شود عامل عذاب و زجر اونها. بهشون گفته میشه هازا ما کنستم لانفسکم، یه همون گنجیست که برای خودتون تنظیم کرده بودین، پس بچشین مزه گنج خودتون رو بچشید. من از انتخاب این دعایه این قرض رو میخوام داشته باشم برای خودم، نگاه قرآن رو به شیوه ها و روش های اقتصادی انسان های سودجو نگاه بکنید، چگونه قرآن داره نگاه میکنه و چطور تهدید میکنه این آدمایی که از تهی دستی مردم، از نیازمندان، از نیازمندی نیازمندان سوء استفاده میکنند، به جای اینکه به نیازمند کمک کنند، به جای اینکه دست نیازمند رو بگیرن پاشه، خودشون بر دوش نیازمند سوار میشن، از دوش نیازمند سواری میخوان بگیرن، به این دلیل که اون نیازمند است و هی میخوان جنگشون رو و ثروتشون رو و ذخیره هاشون رو و پولهای سپرده شون رو هی میخوان افزایش بدن. بله. آماده این برای شنیدن زیارت عاشورا. بله کار کنین خودتون مطالعه کنین رمشون رو بگیر.